أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و وقت بخیر وارد شدیم در پنجمین شرط از شرایط طواف که فرمودند الخامس ستر العوره فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. پنجمین شرط از شرایط طواف پوشندن عورتین و الا بدون پوشش عورت اگر طوافی بشه طواف صحیح نخواهد بود. ابتدا در محضر عبارات علما قرار گرفتیم و دیدیم که بسیاری از علما ستر عورت رو از واجبات طواف قرار دادند. بعد از اون رفتیم سراغ ادله ای که میشد برای این قول در نظر گرفت. ابتدا اون تنزیل عامی که در نبوی معروف بود که پیامبر فرموده بود الطواف بالبیت صلات، با توجه به استثناء سخن گفتن معلوم شد که بس در از تمام جهات طواف بالبیت مثل نماز یکیشم ستر عورت. دوم روایاتی که یکی دوتا نیست ولو به حد تواتر نرسیده، ما تعدادش زیاده، اخبار متضافره ای که نهی کردند از تواف کردن با حالت عریان. و دیدید که در جلد نهم وسائل باب 53 از ابواب طواف تقریبا همه احادیث به درد این بحث می‌خورد و در اونها از انجام طواف به نحو عریان و لخت نهی شده بود. با اینکه تک تک اون روایات از نظر سندی صحیح نبودن که بخوایم بگیم آقا مستند ما فلان روایت مشخصه، اما با در نظر گرفتن مجموع من حیث المجموع اعتماد و اطمینان و وثوق به صدور پیدا می شد که برای حجیت از ذر ما کفایت می کنه. برای اینکه ریشه این بحث هم روشن بشه اجازه بدید ولو حالا در قالب جریان تاریخی است، اما خدمت عزیزان عرض بکنم تا معلوم بشه که این نهی از انجام طواف بدون ستر عورت منشأش چیه. برای اینکه ببینید عزیزان روایاتی که نهی کردند از انجام طواف عریانن منظور این نیست که لباس نداشته باشه در حال احرام، هیچ لباس لخت مادرزاد باشه یا نه. از اون طرف مثلا عورت رو بپوشه بقیه بدن رو نپوشه، نه این منظور نیست. عمده در اینجا پوشیدن عورته و الا اگر مرد عورت رو بپوشه اما بقیه بدن رو نپوشنده باشه اشکالی نداره. برعکس اگر لباس داشته باشه اما این لباس به نحوی باشه که حالا یا عمدن این کار رو کرده، اصلا یه جوری لباس پوشیده که عورت بیرون بمونه، یا نه لباس پاره است و هم میدونه این لباس پوشش لازم سطر عورت رو نداره. این منظوره. خواهیم بگیم مراد از عریان یعنی عدم سطر عورت، عدم سطر عورت، ولو بقیه بدن رو پوشونده باشه اما سطر عورت نکرده باشه کافی نیست و در واقع طوافش باطله. برعکس اگر عورت رو پوشیده باشه و بقیه بدن رو نپوشیده باشه، گاهی دیدید دیگه، حالا در طواف واجبی که با دوتا پارچه با دوتا حوله احرام انجام میشه، اون حوله ای که به عنوان لنگ هست و پایین تنه رو میپوشونه بر بدنش هست، حالا حوله بالا تنه گرمش بوده یا به هر دلیلی اصلا تو اون ازدحام افتاد زیر دست پا، اینم که نمیتونه برگرده حوله رو برداره، بالا تنش بدون پوشش موند، اشکالی نداره، طوافش درسته برای مرد. اما جریانشو که عرض کردم اونگونه که در کتابهای تاریخی و سیر نویسی و در تفاسیر در موارد مختلف در مورد شأن نزول آیات اولیه سوره مبارکه توبه وارد شده، اولا دیروزم عرض کردم وقتی این آیات نازل شد ابتدا پیامبر مأموریت رو به ابوبکر داد تا بره و این رو در موسم آیات اولیه سوره مبارکه توبه رو براءت من الله و رسوله رو بخونه. منتها بعدن مولا علی علیه السلام رو فرستاد که علی جان برو و این کار کار خود من یا شماست، شخص ثالثی نمیتونه این کار رو انجام بده، و علی علیه السلام خودش رو به ابوبکر رسوند، پیام پیامبر رو هم ابلاغ فرمود و آیات رو از او گرفت و ابوبکر خب بالاخره با راحتی برگشت. یا رسول الله چیزی شده؟ پیامبر فرمودن نه، این کاری بود که یا من یا یکی از جنس من که مراد علی علیه السلام بود باید این کار رو انجام بده، شخص دیگر نمیتونه، شما نمیتونستید. خب در رابطه با شأن نزول آیات این مطلب اومده که پیامبر مکرم اسلام وقتی موطن خودش رو که از او رونده شده بود فتح کرد، پس از فتح مکه در همون سال از انجام حج مشرکین ممانعت نفرمود. در سال فتح مکه همچنان که مسلمان ها حج به جا می آوردن، مشرکین هم مجاز بودن به اینکه حج به جا بیارن. منتها اونی که جای توجهه و حالا چون عرض کردم دیگه در کتب سیره و در تفاسیر اومده و الا اگر نبود من عرض نمی کردم و خیلی از فقهامون هم در اینجا در مقام ریشه یابی روایات این جریان خاص رو نقل کردند، و اون این که از جمله خرافات و سنت‌های باطلی که در بین عرب‌های جاهلی نسبت به حج بود این بود که هرگاه کسی وارد مکه می‌شد و می‌خواست زیارت خانه خدا را انجام بده، طواف بکنه، گفتن اون لباسی رو که با اون لباس طواف خانه خدا رو انجام دادی دیگه نمیتونی برا خودت نگه داری و بعد از طواف دوباره اون لباس رو بپوشی. بلافاصله باید لباس دیگری بتنت کنی و اگه لباس مال خودت بوده اون رو صدقه بدی. خب لذا هر کسی وارد مکه می شد برای اینکه به این مشکل بر نخوره، غالبا هم خب لباس که نداشتن زیاد که بگه حالا یه لباسی رو برای طواف بپوشم بعدن عوض می کنم، اون لباس ها رو صدقه می دم لباس دیگه ای می پوشم. من می اومدن قبل از اینکه برن به مطاف، قبل از اینکه برن برای طواف و زیارت خانه خدا، از دوستی آشنایی کسی اگه پیدا میکردن لباس آریه میکردن، لباس خودشون رو در میآوردن، اون لباس آریه ای رو میپوشیدن. خب اینجا دیگه بعد از طواف مشکلی نبود چون لباس آریه بود دیگه، در میآوردن میدادن به مالکش، بر خودشون نگر نمیداشتن دیگه، خودشون رو نمیپوشیدن. یا نه اگر آریه پیدا نمی کردند لباسی رو به منظور پوشیدن در حال طواف کرایه می کردند، اجاره می کردند. با اون لباس اجاره ای طواف رو انجام می دادند. بعد از پایان طواف اون لباس اجاره ای رو همراه با اجاره به صاحبش مسترد می کردن، لباس خودشون رو می پوشیدن. دیگه بر اساس اون سنت باطل عمل شده بود دیگه، لباسی رو که باش طواف کرده بود بعدن ازش استفاده نمی کرد. و اگر لباس آریه ای یا کرایه ای پیدا نمی کرد، خب خودش اگه لباس دو دست سه دست لباس داشت، خب معلومه طوافش انجام میداد، بعد از طواف اون لباس ها رو صدقه میداد و لباس دیگه ای می پوشید. مشکل اونجایی بود که لباس آریه ای پیدا نمی کرد، کسی حاضر نمی شد به اون لباس آریه بده. لباس اجاره ای کرایه ای پیدا نمی کرد، کسی حاضر نمی شد لباسش رو به اون کرایه بده. خودش هم غیر از لباسهایی که تنش بود لباس دیگه ای نداشت. خب این چیکار باید میکرد؟ با همین یه دست لباسی که داره اگر میخواست طواف کنه بلافاصله بعد از طواف باید نارو صدقه میداد. لباسی نداشت در طول مدتی که در مکه بود بپوشه، لخ میموند. لذا بر اساس این خرافه بدون لباس میومد همونجا کنار مطاف لباس ها رو میکند بدون لباس و عریان طواف میکرد. خب بعد میومد اون لباس ها رو میپوشید، برای خودش داشت دیگه، چون تو اون لباس ها طواف نکرده بود که بگن باید صدقه بده، نه طوافش رو عریانن انجام داده بود. بعدن میتونست از اون لباس خودش استفاده بکنه. این جریان رو حالا این مقدمه رو داشته باشید. در همون سال یک بانوی عرب که ظاهراً حالا خوش‌سیما هم بود برای انجام طواف وارد مکه شد. خب لباس اضافی نداشت، فقط لباسهایی که تنش بود همراه داشت. اومد لباس از کسی آریه بکنه به ایمان امانی، کسی حاضر نشد لباس امانی در اختیار او قرار بده. خواست پول بده اجاره بکنه لباس رو به اندازه طواف، در زمان طواف بپوشه و بعدن پس بده، بازم پیدا نشد، مونده بود. خب پیشنهادی که بر اساس اون سنت باطل جاهلیت داشتند مطرح شد. پیش گفتن اگر با همین لباسی که تنته بخوای طواف بکنی، باید بعد از طواف لباسات صدقه بدی. برام سوال شد که آخه چگونه من میتونم لباسهای تنم رو صدقه بدم در حال که غیر از این لباس هیچ لباس دیگه ای ندارم؟ راهکاری که بهش ارائه دادن این بود که گفتن آقا افراد مثل شما که نه طواف، نه لباس آریه ای گیرشون میاد، نه لباس اجاره ای گیرشون میاد، نه لباس اضافه دارند، بدون لباس عریان طواف میکنن. خب این هم میخواست بالاخره زیارت خانه خدا رو انجام بده. رفت کنار متاف لباس ها رو در آورد، لخت مادرزاد ازا در تاریخ هست، فطافت بالبیت عریانتن و اشرف علیه الناس. او در حالی که لخت بود طواف میکرد، مردم هم اشراف داشتن نگاه میکردن. البته حالا برای اینکه یه ذره حیایی نشون بده، فوضعت احدا یدیها علی قبلها و الاخرى علی دبرها، یکی از دو دستشو روی قسمت پیشینه خودش قبل گذاشت و یه دستشو روی پسینه خودش دبر. خب معلومه، خب نمیشد همه ی قبل و دبر رو با دستش بپوشونه. همونجا شروع کرد به گفتن یه شعری، شعریم گفت، شعرش معروفه. گفت الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احله. الیوم یبدو، امروز آشکار میشه بعضی از عورت یا کل عورت من، اما من راضیم نیست شما نگاه کنید. فما بدامن، اونی که آشکار میشه از این بخشی از بدن که من میخوام بپوشونم، من حلالش نمی کنم. خب طوافشو با اون حال انجام داد و اومد لباسا رو پوشید. اون ناظرین که حالا عربهای اتشان ریختن برای خواستگاری. گفت بابا من شوهر دارم. خب بس میبینید این جریان که هم در تفسیر قمی هم در نور الثقلین اومده، در بهار اومده، در کتاب های مختلف عرض کردم وارد شده، باعث بود بر این که وقتی مولا علی علیه السلام آیات اولیه سوره توبه رو در موسم خوند، روایات شدی روز عرض کردم، بعدش فرمود از این به بعد دو چیز ممنوع: یک، انجام حج به وسیله مشرکین، دیونا اجازه انجام حج ندارن. دو، انجام طواف با حالت عریان. خب این است فلسفه اشتراط ستر عورت در حال طواف. خب این تمام. اما اون چه که لازمه باز من تذکر بدم در اینجا اینه که آیا این ستر عورتی که در طواف واجبه فقط در صورتی که ناظر محترمی در مطاف باشه و طواف کننده رو ببینه ستر واجبه؟ چون غالبا اونجاها کسی هست، بالاخره ما میگیم آقا ستر عورت بکن تا کسی نبینه. یا نه اصلا این واجبیست با قطع نظر از وجود یا عدم وجود ناظر خارجی، به عنوان واجب شرطی صحت طوافه. یعنی اگر یه وقتی واقعا مطاف و دوروبر خالی شد آیا میشه گفتش که طواف کننده بدون ستر عورت طواف بکنه؟ یا نه این واجب شرطیه، کار به ناظر خارجی نداره، اصلا صحت طواف در هر حال چه ناظر باشه چه نباشه مشروط به ستر عورته. قبلا هم اشاره کردیم، الان هم روشنه که آقا این به عنوان یه واجب شرطی صحت طواف، ولو مطاف و دوربر خالی از ناظر محترم هم باشه فرد نمیتونه بدون ستر طواف انجام بده. چرا؟ باز زنده باد اون نبوی معروف، نبوی مشهور، مگر در نبوی طواف رو از هر نظر نازل به منزله نماز قرار نداد؟ خب در نماز ستر عورت رو چجور میبینید شما؟ نظرتون در رابطه با ستر عورت آیا فقط در صورتی که ناظر محترمی باشه ستر عورت در نماز واجبه؟ یا نه ولو شب در صندوق خانه و تاریک خانه هم طرف بخواد نماز بخونه باید اگر مرد هست اون مقداری که لازمه، اگر خانم هست تمام بدن رو باید جز موارد استثناء بپوشونه برای نماز. خب مسلمن همچنان که اونجا ستر واجب شرطی صحت نمازه ولو هیچ کس نباشه و نبینه، در طواف هم ستر واجب شرطی صحت طوافه، هرچند هیچ ناظری در اون حوالی نباشه و کسی او رو نبینه. پس این از عموم تنزیلی که در نبوی معروف که فرمود الطواف بالبیت صلاتون استفاده شد، ناظر به منزله نمازه. و در واقع خواهیم بگیم آقا این روایاتی هم که در این زمینه وارد شده که گفتیم روایات باب 53 از ابواب طواف در جلد 9 کتاب شریف وسائل آورده شده، اینا میخواد بگه آقا ستر عورت شرط صحت طوافه و کسی که این شرط رو مراعات نکنه طوافش باطله، خواه ناظری در اونجا حاضر باشه و او رو ببینه و خواه هیچ ناظری در اونجا حاضر نباشه، او بالاخره باید مراعات بکنه و بدون این مراعات نمیشه طواف انجام بده و طوافش صحیح نخواهد بود، چون شرط از بین رفت، مشروط قبول نخواهد شد. بعد از این که فرع اولی که در اینجا مرحوم امام راحل عظیم الشأن آورده بودند که شرطیت ستر عورت در طواف بود و بطلان طواف بدون رعایت این شرط، نوبت میرسه به بحث از فرع دوم در همین عنوان که در رابطه با اباحه ساتره. اون تا حالا چون وقتی نیست و یکی دو روزم فاصله خواهد شد، باشه که جلسه بعد با هم فرع دوم رو مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.